ملاکی که به تمامی بگی منطقی کامل هست اصلا
نه، اصلا ما هم حداقل رو
ما مجبوری
بگیم به دنیا اومد بچه بعد مادر رهاش بکنه، آیا زنده میمونه؟
نه نمیمونه. ببینید
پس ما اون در نوماهگی آقای دکتر
کامل
اون
نیست.
نه اون تو نوماهگی هم زنده نمیمونه آقای دکتر. از این
پس نمیتونه وابستگی یا عدم وابستگی معیاری باشه؟
نه وابستگی نیست. بله اینجا وابستگی نیست. به نظر من وابستگی نیست. وابستگی آقای
توان زندگی مستقل توانه. چرا ملاک قرار دادن؟ میگن این انسان شده ملاک ما، هم اینه که میتونه مستقل زندگی کنه، توان زندگی مستقل رو داره، پس انسان شده. ببین کامل نیست این ملاک، همونطوری که ولوج روح هم کامل نیست.
حالا من یه سوالی دارم. من الان
هیچ کدوم از این ملاک‌های ما کامل نیست.
مثلا من اعتقاد دارم که در انتهای سه ماهگی بر اساس یه دیدگاهی که بر پایه آیات قرآن اعتقاد دارم شکلگیری
فلسفی بس می‌کنم.
می‌دونم چرا. بخیر ببینید سوال اینه. سوال این نیست که کی انسان میشه. سوال اینه که آیا جنینی که انسان نشده حق حیات داره و در چه مواردی میشه این حق؟
به زبان فلسفی.
به زبان فلسفی. من سوال فلسفی میگم.
الان دکتر سامانی میفهمن که نه آقا تا 20 ماهگی او امکان انسان شدنش هنوز از بالقوه بالفعل شما دوست. میتونی سختش کنی.
این میتونی سختش کنی از کجا اومد؟ اختیار سخت رو از کجا داری؟
از بیولوژیک.
اختیار سخت بیولوژیک داری. من اختیار دارم که مثلا یه بچه که تازه به دنیا اومده رو زنده بگور کنم.
باید باشه دیگه.
ببینید مطلبی که هست ولایتی که برای سخت برای مادر یا برای
این اختیار سوال درسته.
این اختیار ما میگیم حیات رو ازش میگیریم به خاطر اینکه بعداً زجر میکشه. اگر راجع به او و آینده او داریم تصمیم میگیریم که اون این اتونومی رو باید در آینده داشته باشه که خودش، اگر ما البته در سیستم فکریمون خودکش رو قبیح میدونیم، ولی قاعدتا من باید به دنیا بیام که بعد ببینم آیا این زندگی میارزیده یا نه. اصلا این که دیگری به جای من تصمیم بگیره، منی که اگر رها میکرد و هیچ کاری نمیکرد، ببین این خیلی مهمه، مادر اگر هیچ کاری نکنه بچه به دنیا میاد، قرار نیست کاری بکنه، قرار نیست فعالیتی صورت بگیره. خلقت به نحوی تبیین شده و شک گرفته که اگر هیچ کاری نکنه، این مطلب خیلی مهمه. ما خدا رحمت کنه آقای دکتر کاتوزیان استاد من همیشه حرف زیبایی میزد، میگفت ایجاد یک وضعیت ممکنه دست شما باشه از نظر حقوقی، ولی به هم زدن اون وضعیت لزوماً با همون آزادی ایجادش نیست. شاید شما بتونی یه قراردادی رو ببندی ولی به این سادگی نتونی به همش بزنی. بارداری اتفاق افتاده، این اتفاق افتادنش باید واجد یک سری آثاری باشه. آزادی عمل کامل بر از اون به این معناست که این مادر بر فرزندش ولایت داره. در چه حد؟ در این حد که نگذاره این فرزند به دنیا بیاد، یا این جنین اصلا نگیم فرزند، نگذاره به دنیا بیاد. آیا طبق قانون ما، طبق مبانی فکری ما، آیا طبق اون چیزایی که به عنوان مبانی فلسفی بحث داریم ازش صحبت میکنیم، چنین ولایتی وجود داره؟
انتخاب از کجا میاد آقای دکتر؟
ببینید انتخاب یا اینکه دلیلی که ما میاریم برای اینکه این کار را انجام بدیم باید دلیل محکمی باشه. این نیست که ما هر جنینی رو دلمون خواست قبل از این تایم سخت کنیم، هر کدومو نخواستیم سخت نکنیم. بس اینه. اگر ما دلیلی داریم که میگیم آقا این میخواد معلول به دنیا بیاد. مسئله دوم، آیا ما میتونیم بریم از جنین سوال کنیم که خب دلیل ما به نظر شما آقای جنین منطقیه؟ نه، برای اینکه منی هم که اینجا نشستم خدمت شما، هیچکی از من نپرسید تو دلت میخواد تو این دنیا به دنیا بیای، تو این دنیای خاص که حالا ما داریم زندگی میکنیم در این گوشه دنیا. اگه میشد بپرسن خب من اون موقع میگفتم نه، منو نیارید تو این دنیا. خب شاید اگه یه نفری که با یه دین خاص به دنیا میاد، با یه مذهب خاص به دنیا میاد، تو گوشه افغانستان به دنیا میاد، اگه میشد موقع جنینی ازش سوال کرد و جواب شنید و بر اساس اون جواب عمل کرد، خب شاید به دنیا نمیومد. خب پس اینی که ما بگیم آقا از معلولین بریم سوال بکنیم از یک جنینی که میخواد معلول به دنیا بیاد که آقا تو دلت میخواد به دنیا بیای یا نه، امکان پذیر نیست، کما که از ما هم سوال نشده، چون نمیشه بشه.
بله.
یکی دیگه تصمیم گرفته که ما به دنیا بیاییم، یه زوجی تصمیم گرفتن که ما به وجود بیاییم،
حالا انتخابه.
از ما هم سوال نکردن.
حالا سوال سر جا شاید دوتا
حالا ما میگیم چه
شش ماهگی.
حالا ما میگیم
چه انتخابی اگر... چه از انتخابه
اگر یک حاملگی صورت گرفت که ما به طرزی تونستیم کمک کنیم بهتر بشه، باید این کارو بکنیم، کما اینکه به همه مادرها ما فولیک اسید میدیم. چرا؟ برای اینکه ثابت شده کمک میکنه. بگیم آقا خودش اگه رهاش کنیم جنین به وجود میاد، چرا دخالت میکنیم؟ چرا میریم آزمایش میکنیم؟ چرا قند مادر رو اندازه؟ نه، همه این کارا رو باید بکنیم. هر چقدر که ما بتونیم به سلامت بیشتر این جنینی که میخواد به وجود بیاد کمک کنیم باید بکنیم. از اون طرف اگه متوجه شدیم بر اساس کارهایی که میکنیم که این جنین معلولیت جدی خواهد داشت، یعنی هم خودش به زجر خواهد افتاد، هم خانواده به زجر خواهد افتاد، هم جامعه رو به زجر میکشه، هر چی جلوشو بتونیم بگیریم بهتره، به معنای حق نه به معنای حکم. یعنی ما نباید حکم صادر کنیم، هرچند تو قانون حمایت از خانواده ماده 26 همونطور که میدونید اگه ما بتونیم بفهمیم که یه زوجی جنینی که میخوان به وجود بیارن یه چیزی بهش سرایت میکنه و دچار یک بیماری میشه، اصلا نباید بذاریم اونا حامله بشن. میدونی که بحث بود سر همین. خب حالا کار نداریم به اون قوانین و اینا، ما بحثمون فلسفی. بله. ما میگیم هر چقدر بتونیم سلامت اینو زیاد کنیم باید بکنیم، علاوه فلسفی حق داریم، کسی هم نکرد که نمیتونیم بهش ایراد بگیریم. هر چقدر هم بتونیم جلوی به دنیا اومدن معلولیت جدی رو بگیریم باید این کارو بکنیم، علاوه فلسفی این حق رو داریم.
بله آقای دکتر آذین، درست.
این انتخاب اینجا این به وجود میاد.
آره این 20 هفتگی در حقیقت فرض حق عمومی بشری رو داره در نظر میگیره.
ما چه حقی به جنین معلول داریم؟ ببینید ما میگیم مشکل حمایتی داریم. توی همون کشورهای غربی که آزادی عمل برای استخدام مادر وجود داره، بیشترین امکانات رو به جنین به معلولین میدن.
خب بیشترین این سوال مهمی است.
حمایت میشه.
ما چه حقی داریم در مورد جنین معلول؟
اصلا ما سواله. کی ما رو کی از ما پرسیده که این زندگی بکنی؟
من همیشه با دکتر آذین مشکل دارم. فرد معلول، نه جنین معلول. بله باید همه امکاناتو برای فرد معلول فراهم
داری آیه
این
دکتور.
فرد این انسانه.
یک فرد معلول رو شما با یه تیر خلاص
نمی‌کنید برای اینکه انسانه
برخورد می‌کنید، در حالی که این
من مشکلم همینه.
حق حیاتش رو قانون به رسمیت شناخته.
حق حیات انسان داره.
ببین همینجا شما دارین برای جنین معلول یک لا انسان به طور ضمنی قائل میشید. ببین
بله بله یه لا انسانی به طور ضمنی بدون
قدر این اتفاق داره میفته.
خب اگه قبول داریم که اون انسانه
باید
من
زنده
از اولش گفتم اول بحثم این بود، از هر کس در هر مکتب یا هر مذهب یا هر بنیان فلسفی بپرسید یک انسان معلول رو شما میکشید میگه نه. پس بحث ما اینجا اینه که کدوم رو میتونیم بگیم انسان کجا میتونیم.
بازم تأکید میکنم
بر اساس
حتی اگه انسان نباشه،
بر اساس بیولوژیک اگه انسان نباشه ما جلوی به وجود آمدن
انسان نباشه بحث دیگری است آقای دکتر.
اگه قبول کنیم هنوز انسان نشده و آره بتونیم جلوی رفتن و رسیدن به اون انسان رو بگیریم که اون انسان معلول به وجود نیاد، این حرف دیگری است. همه ی آرگومنت هایی که ما میاریم وسط اینه که ما یک انسان آردی داریم که معلوله، حالا بکشیمش، حالا جلوشو بگیریم، حالا بهش امکانات بدیم. بله اگه انسان داریم باید بهش امکانات بدیم، باید مواظبش
بله،
باشیم
طبیعه.
باید خرجش بکنیم، باید نکشیمش، باید حتی در نگهداریش کمک بکنیم. بله چون این یه انسانه. ولی اگه انسان ندانیم هم همه این کارا رو
نه.
ما همه آرگومنتامون رو درباره انسان به کار میبریم، تسری میدیم به یه جنین که هنوز انسان نشد.
خیلی بحث خوبیه. این بحث رو دقیقاً توی بخش دوم برنامه میخوام پی بگیریم. خیلی بحث چالشی خوبی شد. من دکتر محمد جواد ادبی همراه با دو استاد عزیز دکتر آذین و دکتر سامانی پیرامون بحث خیلی چالشی و خوب سخت جنین باز هم با شما همراه هستیم. همراه ما بمانید. خب برای تنوعی هم که شده در میانه بحث خانم سارا فرجی رو داریم در استودیو که از خبرنگاران خوب حوزه اطلاع رسانی فرهنگی هستند و سردبیر این برنامه هم به عهده دارند. چه خبر از اوضاع فرهنگی و خبرهای فرهنگی؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه و ممنون از بحثی که در واقع در امشب داشتین. من هم داشتم برنامه رو گوش میدادم و لذت میبردم از چالشی که در برنامه اتفاق افتاده بود. متاسفانه و شوربختانه خیلی خبرهای خوبی ندارم، به خاطر اینکه به واسطه کرونا در هفته‌های گذشته سایه سنگین مرگ و کرونا بر در واقع بسیاری از اندیشمندای ما را هم گرفت و ما اخبار مرگ در حوزه اندیشه هم داشتیم و بسیاری از دوستانمون در هفته‌های گذشته جان باختن. حالا تعدادشون بر سر کرونا بود، تعدادشون هم خیر. اگر بخوام به در واقع به ترتیب اهمیت بگم، اولین نفری که در هفته‌های که پشت سر گذاشتیم از دنیا رفتن مرحوم محمد رضا حکیمی بودن، فیلسوف عدالت. بله، که هفته پیشم فکر میکنم شما در واقع به ایشون پرداختین و با برادرزادشون صحبتی کردین. ایشون بعد از اینکه از دنیا رفتن، افراد مختلفی از حوزه اندیشه از جمله آیت الله محقق داماد، رضا داوری اردکانی و خیلی از اهالی اندیشه دیگر برای ایشون پیام تسلیه صادر کردن و احساس تأثیر و تأسف کردن. اما از ایشون که بخوایم بگذریم، دوست دیگه‌ای که از حوزه اندیشه از دنیا رفتن جناب آقای لطف‌الله یار محمدی بودن که از اعضای پیوسته فرهنگستان بودن. ایشون در سن 88 سالگی از دنیا رفتن و زبانشناس بودن. اهل اندیشه دیگه‌ای که از دنیا رفتن و ایشون متأسفانه بر سر ابتلا به کرونا از دست رفتن و خب خیلی تو حوزه اندیشه آثار ماندگاری دارن، معروف‌ترین کتابشون ترجمه کتاب ایران بین دو انقلاب آقای ابراهامیان بود، جناب آقای احمد گل محمدی که ایشون مدیر گروه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هم بودن و متأسفانه خیلی جوان بودن. ایشون هم هفته پیش بر سر ابتلا به کرونا از دنیا رفتن. و دو عزیز دیگه‌ای که ما متاسفانه از دست دادیم، جناب آقای علیرضا صیاد منصور که ایشون هم دکترای فلسفه محض دانشگاه تهران داشتن، و جناب آقای رحیم نیکبخت که از نویسندگان حوزه انقلاب بودن، ایشون هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست رفتن.
خدا همه عزیزان رحمت بکنه.
امیدواریم که در هفته‌های آتی کمتر در واقع شاهد این اخبار مرگ باشیم. و چیزی که از قلم انداختم این که در کنار این دوستانی که در کشورمون از دست دادیم، یک فیلسوف فرانسوی معروف هم به نام ژان لوک نانسی از دست دادیم که ایشون هم در سن 88 سالگی بر اثر یک عارضه قلبی از دست رفتن، از دنیا رفتن. ایشون استاد مدرسه عالی اروپا بودن و از طرفدارای پرپاقرص فلسفه هایدگر و دریدا بودن و آثار خیلی مهمی تو حوزه اندیشه و فلسفه دارن. ایشون هم هفته گذشته از دنیا رفتن.
حالا خبرها شد از دنیا رفته ها، از انتشارات مجله از
آره برنامه. الان میخوام به در واقع این دنیا بپردازم فارغ از اون دنیا. خب الان ما در ایام محرم هستیم. در هفته گذشته نشست ها و برنامه های مختلفی در حوزه در واقع محرم، عاشورا و کربلا اینها برگزار شد و خیلی نشست های برگزار شد با رویکرد اندیشه ای که حالا افراد مختلفی سخنرانی کردن. دو نفر از پرکارهایی که تو این برنامه ها به اصطلاح معمول و رایجش پای ثابت این سخنرانی‌ها بودن، جناب آقای میری و جناب آقای عبدالکریمی بودن که تو اغلب این نشست‌ها به تبیین عاشورا، قیام کربلا و اینها از منظر اندیشه‌ای پرداختن. اما یه اتفاق خیلی جالبی که در محرم امسال تو حوزه اندیشه افتاد این بودش که برنامه سوره، برنامه تلویزیونی سوره که اتفاقا الان امشب هم داره پخش میشه و مثل ما یه برنامه تو حوزه اندیشه ایه، در محرم امسال ویژه برنامه کار کرد با عنوان فصل بنی امیه و برخلاف بقیه برنامه‌های محرمی که به موضوع محرم و کربلا و اینها میپردازن، اومد در واقع به نقطه مقابل پرداخت و به بحث بنی امیه پرداخت. یه بحث تبیین اندیشه‌ای و فلسفی بنی امیه بود که هر شب پخش می‌شد و خب اهالی اندیشه رو دعوت می‌کرد و به موضوعات مختلفی که در باره مرتبط با بنی امیه بود می‌پرداخت که خب برنامه جالبی بود و خب بازخوردهای خیلی خوبی داشتش. سردبیر این برنامه هم جناب آقای دعیانی و تهیه‌کننده‌اش هم جناب آقای مرتضی روحانی بود که اتفاقا سایت ترجمان و اینها برای ایشونه و خب یه سایت ترجمه فلسفی و اینا هم که ما هم بعضی وقت از مطالبشون استفاده می‌کنیم. به موضوع انتشارات اشاره کردین. اگر بخوام از یک کتاب مهمی که در واقع در هفته گذشته منتشر شده نام ببرم، به کتاب تازه جناب آقای قاسم پورحسن اشاره میکنم که حالا امیدوارم که در هفته های آتی مهمان برنامه ما هم بشن.
برنامه ما در فصل قبل چند بار تشفردن خدمتشون بودیم.
آها خیلی هم عالی. ایشون کتاب تازه ازشون منتشر شده با عنوان نظام معرفت شناسی، بازخوانی بنیانهای معرفتی فارابی، توسط انتشارات سرات منتشر شده که نظام فلسفی فارابی رو یه جوری در واقع بازخوانی کردن و آسیب شناسی انجام دادن که به نظر میاد کتاب جالبی باشه. و در بخش آخر هم از اگر بخوایم به بحث تو حوزه نشر به نشریات بپردازیم، شماره 26 مجله عصر اندیشه منتشر شده که اونم مجله مثل هم حوزه برنامه ما و اینها، که به طور خاص یه پرونده‌ای راجع به بحث منافقین و مجاهدین پرداخته و روند تئوریز شدن جنایت اونا رو بررسی کرده که اتفاقا عکس روی جلدش هم عکس همین منافقین و مجاهدینه، یه پرونده ویژه و مفصلی راجع به این رفته. با توجه به اینکه بحث برنامه‌تون خیلی داغ بود، برای اینکه از هم داغ بودن نیفته، ترجیح میدم که بحث رو ادامه بدین و من بحث رو منعقد کنم.
متشکرم از زحمت شما. میریم اتاق فرمان و بحث بسیار جدی سخت جنین رو و اینکه حق حیات رو چگونه میتوان گرفت و چگونه میتوان اعطا کرد و آیا این حق اعطایی یا گرفتنی است، ادامه میدیم. خب بحث خودمون رو پی میگیریم با آقای دکتر آذین و آقای دکتر سامانی. سخن ما در باب زمینه های ناظر به سخت جنین به اینجا رسید که نگاه بیولوژیکی با 20 هفته همراهی میکند که از 20 هفته به بعد در واقع جنین آدمی کامل انسان میشود و او رو دیگر نمیتوان سخت کرد. در نگاه فلسفی نقاط قوت و نقاط در حقیقت ضعفی اینجا مطرحه. از منظر بوعلی سینا داستان آمدن روح از عالم بالاست و از منظر ملا صدرا از همین ابتدا و از همین اول جسمانیت الحدوث بودن این حیطه رو به وجه بسیار جدی تعریف میکنه. خب نظر شما آقای دکتر آذین چیست؟
خدمتتون عرض شود که من بنا به در واقع وظیفه که داشتم برای تدوین تز دکتریم، ناگزیر همه این دیدگاه ها رو مطالعه کردم و خیلی جالبه که همه این بزرگان هم به مسئله زندگی جنینی توجه داشتن، به این پرداختن. البته به این ریزی که ما اینجا بحث میکنیم به این شکل نبوده و خب طبیعتاً مجوزهای سخت بسیار در اون زمان محدودتر بوده و تقریبا بدیهی بوده براشون که سخت من داره از نظر شرعی. به حال همه این بزرگان متشرع هم بودند.
بله.
من فکر میکنم که یه اختلاف نظر فلسفی بین این دو بزرگوار، یعنی ابن سینا و ملا صدرا، و در واقع دو دیدگاه متفاوت و دو مشرب متفاوت در واقع حکمت متعالیه و حکمت ارسطویی که در فلسفه مشرب خودش رو نشون میده به طور عمده و بعد هم در حکمت اشراق، به موضوع ما کاملا ربط پیدا میکنه و اون هم دو دیدگاه هست، یکی اصالت وجود و دیگری اصالت ماهیت.
بسیار خوبه. بله.
اگر ما اصالت الماهیتی باشیم میتونیم به نظر آقای دکتر سامانی برسیم، یعنی بگیم که جنین تا قبل از ولوج روح، که حالا طبق قانون ما یا طبق دیدگاه ایشون تا قبل از
20 هفتگی
یا قابلیت زنده متولد شدن انسان نیست، ماهیتاً لا انسانه و بعد ماهیتاً تبدیل میشود به انسان. اما از دیدگاه اصالت وجود اصلا همچین تفاوت معناداری بین قبل از 20 هفتگی و بعد از 20 هفتگی وجود نداره. این یک انسان 1% بوده توی درجه این شود انسان 100%. و لذا اگر با یه نگرش اصالت وجودی به قضیه نگاه کردیم، ناگزیر باید از همون ابتدا احترام رو برای حیات جنین قائل باشیم. و من اتفاقا فکر میکنم که مجموعه عرف ما، حتی نه تنها قانون ما، نه تنها فقه ما، که حتی عرف ما هم قضاوتش قضاوت صفر و یکی نیست. یعنی یه مادری که بچه 3 ماهش میفته میگه بچه‌م افتاد، بچه‌مو از دست دادم، فرزندم رو از دست دادم، گریه میکنه، مویه میکنه، خودش رو میزنه،
چون به اون فرزند شدن، فرزند شدگی داره توجه میکنه.
من فکر میکنم همون بچه 3 ماه رو بچه خودش میدونه. من فکر نمیکنم که این قصه خورده که،
اما از نظر فلسفی اگه نگاه بکنی
دو ماه مادرها میدونن. من ما تو مرکزمون با مادرای حامله زیادی،
یعنی ما پس ذهنمون یک
ماه دو ماه به محضی که بهش میگن که من همین امروز با یک مادر صحبت میکردم که میگفت دفعه قبل موفق نبوده درمان ناباروری، گفتم چی شد، سخت شد آیا یا اصلا از اول موفق نبود، گفت بچه‌م قلبش تشکیل نشد، یعنی در یک ماهگی از دستش داده بود، بچهش بود. بله، این دیدگاهه. ما میتونیم این دیدگاه رو ملاک فلسفی قرار بدیم؟
نه
من روانی.
به هر حال همه ما یه مفاهیم وجدانی رو درک میکنیم. وجدانن رابطه‌ای که بین مادر و فرزندش تشکیل میشه منوط به درجه شکل‌گیری اون نیست، کما اینکه یه مادر نسبت به فرزند معلولش همون حس مادری رو داره که نسبت به فرزند سالمش داره. من عرضم این هست که ما اگر نگرشمون نگرش اصالت وجودی باشه، ناگزیر مجبوریم برای جنین صرف نظر از درجه رشدش حق حیات رو به یک درجه از شدت و حدت قائل باشیم، به خاطر اینکه این اومده توی سیر در واقع توی مسیر سیرورت قرار گرفته، تو مسیری قرار گرفته که اتفاقا برخلاف نظرهای دکتر سامانی که میفرمایند مداخله ما ضروریه، طبیعت میگه مداخله ما ضروری نیست. یعنی از هر 100 تا مادری که هیچ کاری نمی کنند بچهشون 90 تاشون بچهشون به دنیا میاد بعد از بارداری. یعنی طبیعت چقدر برای مادر نقش قائل بعد از انعقاد نطفه در رحم که بیاد و تصمیم بگیره که این بچه به دنیا بیاد یا بچه به دنیا نیاد. طبیعت این مسیر رو به طور ناخودآگاه داره پیش میبره. این نمیتونه یه ایده به ما بده که خب به این فکر کنیم که ما از کجا اون چویس رو آوردیم، انتخاب رو از کجا آوردیم. یه درخت سیب از یک دانه سیب نشأت میگیره. اگر ما اصالت وجودی باشیم میتونیم بگیم دانه سیبی که توی زمین کاشته میشه یه درختیه که 1% از وجودش شکل گرفته. اون وقت ما اون در واقع یگانگی رو دیدیم، یک پارچگی رو دیدیم، سنخیت بین دانه سیب و درخت سیب رو دیدیم، در حالی که تو دیدگاه اصالت ماهیتی انگار ما دو تا موجود کاملا متفاوت داریم. تا یه زمانی دانه سیب بود، یهو اتفاقی میفته که میشود درخت سیب. تدرج که در قرآن هم ازش صحبت میشه به نظر میرسه که بیشتر نزدیک به دیدگاه اصالت وجود تا اصالت ماهیت، یعنی از یک موجود صحبت میکنه. این موجود
اگه من یه دونه سیبو بندازم دور
و نهایتاً انشاء آخر،
اگر من دونه سیبو بندازم دور، شما اینو برابر میدونید که با یه تبر یه درخت سیبو قطع کردم؟
دونه سیب رو انداختن دور
یا بذر سیبو
فرق داره. با اینکه دونه سیبی که توی زمین کاشته شده و جوونه زده رو بندازین دور، جنینی که در رحم مادر به دیواره رحم چنگ زده مثل یک دانه سیبیه که در زمین جوانه
قبول.
زده. من اعتقاد دارم این فرق داره با اینکه یه دانه سیب رو همجوری از بسته برج بریزید دور، این دوتا با هم فرق داره.
قبوله، اما در حقیقت او هنو سیب شدنش به کمال نرسیده.
آیا من حق دارم جلوی این مسیر رو ببندم؟
بحث آقای دکتر سامانی اینه که این حق رو حق بشر میبینیم، حق حیات مادر میبینیم، میگیم مادر بیماره، میگیم مادر به بیماری میفته یا اون جنین در آینده این بیماری رو خواهد داشت.
مادر بیمار باشه من هیچ بحثی ندارم. من عرض کردم
حالا
در تعارض دو حیات ما مجبوریم انتخاب کنیم. مثلا تخییر حکم عقل اینجا. به قول آیه خویی معتقد به اینی که اینجا در واقع مخیره، اصلا قائل به این نمیشه که واجب است مادر برای حفظ جان خودش، میگه مخیره. تخییر حکم میکنه که بین دو حیات یکیش رو انتخاب کنه. ولی جایی که صحبت از رفاه بچه در آینده هست و حق حیات این بچه هست،
نه بحث رفاه نیست، بحث همین جنین معلوله. آیا در قبل از 20 هفتگی این جنین معلول رو شما میتوانید به حق بشریتی که داریم فلسفی بحث میکنیم در نظر میگیریم سخت بکنید یا نه؟
من سوالم در واقع اینه، آیا آن چیزی که به جنین سالم حق ادامه حیات میده سلامتشه؟
نه، این نیست، این واقعا نیست. ببینید وقتی هم میگیم جنین معلول، اگه یک جنینی ما بفهمیم که دوتا انگشت نداره اسمش میشه معلول، آیا اینم سخت میکنیم؟ واسه همین گفتم، از اولم گفتم ما دلیل جدی میخوایم برای سخت و به هر دلیلی حق سخت نداریم. دلیلمون باید دلیل جدی باشه. اگه یک جنین مچ پا نداشته باشه، آیا هیچ کدوم از همین سیستمی که میگه که میتونید،
سیستم بیولوژیکی،
همین سیستمی که الان حاکمه به مملکت و میگه که من باز تشخیص سپزش، این سپزش تشخیص میدن که سخت درمانی بشه، کسی که مچ پا نداره نمیدن. باید حتما این معلولیت جدی باشه، تهدید کننده حیاتش باشه، زجر دهنده. طرفی که سندروم داون داره که تو 20 خورده سالگی بیشتر زندگی نمیکنه، طرفی که میجر تالاسمیا داره که باید مرتب خون به خودش تزریق بکنه تا بتونه زنده بمونه، اینها رو اجازه سخت میدن. معلولیت های جدی، وقتی ما میگیم جنین معلول، جنین معلول هی مقایسه میکنیم با کسی که رو ویلچر نشسته، این نیست واقعا. یه سری بیماری هایی در جنین که ناقص الخلقه میشه جنین، یا از لحاظ آی کیو زیر 40 پیدا میکنه که حتی نمیتونه خودش زندگی خودش رو هدایت کنه و باید یکی کنارش قرار بگیره. ببینید اگه الان یه نفری تصادف کرد پاشو از دست داد، یا اینکه یه جنینی به هر دلیلی بدون اینکه ما بدونیم با آی کیو زیر 40 به دنیا اومد، باید امکاناتمون رو خرجش بکنیم، باید مراقبت کنیم.
بله، ولی قبلش،
ولی قبلش اگه فهمیدیم قرار همچین چیزی به وجود بیاد، ما این اختیار رو داریم که جلوی اضافه کردن افراد معلول به این جامعه و به خانواده ها و تحمیل زج به خودشون و خانوادهشون و جامعه بگیریم. این اختیار اونجا با حذفشون
در واقع داریم موضوع صورت فرار رو پاک میکنه.
نه ببینید آقای دکتر، بازم ما دوچار اون مشکل شدیم. یعنی هست، ما
هست که دیگه واقعا من که کلمه مرد
یعنی هست
لو که نگفت.
اتفاقا اینجا پاسخی نهایی دو تا از این حذف اینجا به معنای آن است که شما برای خود اون موجودی که داره میاد و در آینده به سندروم داون دچار خواهد شد و هر روز مرگ خودش رو خواهد خواست از خدا، دارید یک امکانی رو به وجود میارید که تمام روز مادر فکر میکرد که من دنیا بیایم یا بمیرم. این امکان مرگ رو در حقیقت برای او که حیات کامل نداره که ایجاد نمی کنید، برای او که میخواهد حیات کامل داشته باشد و در فرض این حیات کامل داشتن مملو و از رنج خواهد بود، دارید فراهم می کنید.
دقیقا صحبت اینجاست. یعنی تمام آرگومنت هایی که دکتر از این داری به کار می بری، آردی این آدم رو موجود فرض میکنی.
بله.
و میگی ما میخواییم یک موجود رو حذف کنیم.
آی دکتر من
یعنی اینن که آدم رو میخواییم بکشیم، در صورتی که این آدم هنوز
نشده،
به ایده ما به وجود نیمده، ما جلوی به وجود آمدنش رو بگیریم. اگه این دیدگاهمون باشه تفاوت میکنه. حذف کردن، کشتن، از بین بردن، تعدادشون رو کم کردن، همه اینا یعنی این آدم ها وجود دارن و ما داریم از زیر تیغ اینها رو عبور میدیم. این تفاوت داره به اینکه ما بفهمیم زودتر و جلوی به دنیا آمدنشون رو نگیریم.
من یه سوالی از شما پرسم آقای دکتر، چند درصد از مبتلایان به سندروم داون آرزو میکنن که زنده نبودن؟ زندگی میکنن، زندگیشون رو دوست دارن، اطرافیانشون رو دوست دارن، روابط اجتماعی دارن. آقای دکتر ما دچار پزشکی زدگی شدیم، تو همه چیز میخوایم حد اعلا رو ببینیم، همه چیز میخوایم اپتیمایزش بکنیم، میخوایم بهترین کیفیت رو ارائه بدیم. انسان کالایی و مخلوقی که به معنای پروداکت باشه نیست که من میام بگم فلان قطعش مورد داره، اینو حذفش کنید از چرخه گردش خارجش بکنید.
بازم میگی انسان؟
نه بله، به خاطر اینکه تو مسیر ضرورت برای انسان شدنه. ببینید من اصلا ابایی ندارم از این که بگم جنین یک ماهه 10% انسانه، لااقل
باید درصدات وجودی میبینید. خب
بله. اگر انسانه، اگر انسانه، من با شما موافقم.
من عرضم این هست، نظام حقوقی ما که اومده برای یک جنین یک روزه هم دیه تعریف کرده، بنابراین برای جنین شخصیت انسانی قائل شده. در حقوق ما بین شخصیت انسانی و انسان قائل به تفاوتیم. به عنوان نمونه عرض بکنم، شرکت ها شخصیت انسانی دارن در حقوق،